سلام، به قسمت چهارم پادکست صفر شب خوش اومدید.
من نیوشا
و من آنهیتا
میزبان شما در این قسمت برنامه خواهیم بود.
در این قسمت به بحث درباره عشق میپردازیم. این بحث هم مشابه قسمت‌های قبل شامل داستان‌هایی است که خودمون نوشتیم و همراه متون رمان‌ها و رساله‌های شناخته شده. و اگر بخوایم اون‌ها رو به ترتیب نام ببریم، بلندی‌های بادگیر اثر امیلی برونته، درباره عشق اثر استاندال، سخن عاشق اثر رولان بارت، در باب عشق به مثابه کمدی نوشته آلن کوزوکانچیچ، در جستجوی زمان از دست رفته جلد اول نوشته مارسل پروست و در ستایش عشق اثر آلن بادیو. البته باید بگیم این پادکست به درد کسایی که معتقدن عشق وجود نداره و این روزا همه فقط آهن پرستن نمیخورن. اما کسایی که هنوز ته دلشون به عشق ایمان دارن کمی حوصله کنن و از این یه ساعت لذت ببرن. از کودکی یعنی تقریبا با شروع مدرسه و خواندن و نوشتن، مهمترین ایده هر روزه و هر ثانیه او برای فکر کردن مرگ بود. نه چون با آغاز توانایی خواندن و نوشتن به مطالعه فلسفه و الهیات راه یافته بود، بلکه چون مادر بزرگ محبوبش همان سال مرد. او در حالی که در مقابل جماعت گریان ایستاده بود گفت: آخه چطور میشه یکی بره و دیگه بر نگرده؟ تقریبا به قطعیت رسیده بود که مادر بزرگ محبوبش دیگر باز نمی گردد. چرا که پدر بزرگ محبوبش هم 2 سال پیش رفته و تا به امروز باز نگشته بود. از همان زمان این فکر و دغدغه اصلی هر روزش شده بود. در خیابان به محض اینکه چشمش به کسی می افتاد با خود می گفت: یعنی چطور میشه اینی که الان هست یه روزی یه نباشه؟ این فکر تا به امروز هم همراه اوست. مثلا دیروز که در کنار خیابان ایستاده بود، قد لحظه ای صدایی چون ساییده شدن پرهای پرنده به هم یا حتی باز زدن یکویی آن را در کنار گوشش احساس کرد. برگشت پشت سرش را نگاه کرد، بعد بالای سرش، بعد جلو، اما خبری نبود. نه تنها از هیچ پرنده‌ای، بلکه هیچ چیز دیگری هم در شعاع 1 متری او وجود نداشت. یکو به خودش آمد که نکند این صدای مرگ باشد. یعنی این طور اتفاق می افتد؟ با یک صدا؟ با یک پیشاگاهی؟ برای همین خیابان را با آگاهی و احتیاط فراوان رد کرد، چون می خواست اگر هم جدی جدی مرگ خواست به سراغ او بیاید، خودش را برای آن آماده کرده باشد. آن که رفته می رود و دیگر باز نمی گردد، مثل مادر بزرگ محبوبش، پدر بزرگ محبوبش و میلیاردها محبوب دیگر. اما وقتی چند سال پیش عشقش او را ترک کرد، او هم رفت و دیگر باز نگشت. و حتی به شکوه مرگ مادر بزرگ پدر بزرگ محبوبش هم نبود. او در تنهایی خودش و در میان هیاهوی درونش به چند خط خدافظی خیره شده بود و در حالی که مقابل شلوغی جمعیت دوربرش ایستاده بود گفت: آخه چطور میشه یکی بره و دیگه بر نگرده؟ و این طور برای او عشق معادل، مترادف و این مرگ شد. رفتنم به گرینج طول کشید، چون راهم را کج کردم به طرف کلیسا. به پای دیوار کلیسا که رسیدم دیدم که در همین 7 ماه چقدر مخروبه شده. بیشتر پنجره ها بدون شیشه بودن و با حفره های تاریک می ماندن. در جاهای سنگ ها از امتداد سقف خارج شده بودند و معلوم بود که با طوفان های پاییزی آینده از جا کنده می شوند. کمی گشتم و آن 3 سنگ قبر را در سراشیب کنار بوته‌زار پیدا کردم. سنگ قبر وسطی خاکستری بود و نصفش را علف و سبز پوشانده بود. سنگ قبر ادوارد لینتون فقط سبز بود و پایینش خزه بسته بود. سنگ قبر ایدگریف هنوز نخ. زیرا آن آسمان دلپذیر کمی ماندم و آنجا پرسه زدم. نگاه کردم به پروانه ها که لابلای بوته ها و سنبله ها بال می زدن. گوش سپردم به صدای ملایم باد که لابلای سبز و علف می بزید و فکر کردم چطور می شود تصور کرد که خفته های این خاک آرام، خواب زده هایی بیقرار باشند. به قول خاله‌زاده مادر مادر بزرگش، سرش تازه از تخت در آمده بود که هوس عاشقی سرسر وجودش را گرفت. منتظر بود، منتظر عشقی که هنوز شانس دیدارش را پیدا نکرده بود. اما می دانست که جایی در همان حوالی است. شرط دیدارش این بود که در زمان مناسب و مکان درست و در لحظه معین در محل این مواجهه حاضر شود. برای یافتن آن لحظه از رفتن به هیچ محفل و کافه و کلاس و جلسه دریغ نکرد. این انتظار برایش تبدیل به عادت شده بود. دانشگاه برایش فصل جدیدی بود، بوی تغییر و هیاهو داشت. سر کلاس نشسته بود و در حسی از تنهایی و غربت سرش را از روی کتابش بلند نمی کرد. می دانست که متوجه حتی یک کلمه از چیزهایی که می خواند نیست، بلکه فقط راهی بود تا سدی شود بین او و ناآشناهای دور و برش. در کلاس با صدای بلند باز شد. تنها صدایی که می توانست سر او را از روی کتابش بلند کند. او را دید. با موهای درهم و شانه نکرده و ریش شنوزش. همینطور خیره به او ماند. نمیتوانست بیخیال نگاه نیمه کارش بشود. تا نگاه‌هایشان در هم گره خورد، سری چشمانش را از او دزدید. سرش را روی کتابش پایین انداخت. در حالی که قلبش همچنان پافشارانه پشت سرش را میپایید. در اعماق قلبش احساس میکرد که او را سالهاست که میشناسد. انگار که سالهاست او را منتظر خودش نگه داشته بود و سالهاست که همینطور خیره به آن درمانده بود تا او از راه برسد و چشمهایش را قفل چشمهای خودش بکند. یکو احساس کرد که به اندازه تمام آن سالها دلتنگ او شده است و این اولین و اساسی ترین مرحله شروع عشق است. تصادف.
شبی که برای اولین بار تو رو دیدم، روبروی آینه ایستادم و فکر کردم ما کاملا شبیه هم هستیم. طرز نگاهامون، یا دودو زدن چشمهامون، یا پلک زدن هامون وقتی نفس میکشیم، یا وقتی در عین تردید اعتماد به نفس رو موقع حرف زدن با دیگران بازی میکنیم. ما خیلی شبیه هم هستیم. فکر میکنم خیلی راحت میتونستم خودم رو به تو تبدیل کنم. تو اینطور فکر نمیکنی؟ کجای همی؟
ها، همینجا.
اصلا چی میگفتم اگه اینجایی؟ عجب گوش کردنی.
داشتم به صدای تو گوش میکرد، نه چیزی که میخوندی.
هاش باید مسخره بازی دردی. حالا حواست هست؟
آره بخون بخون. این سیب زمینی ها داره میسوزه. ها
حواست به منه یا به سیب زمینی؟
هر دو رو دارم.
بول نخور دیگه. حالا که بعد از مدت ها فکر میکنم به نظرم میاد چقدر ملال انگیز بوده و چقدر دلم برای اون ملال تنگ شده. شاید هیچ وقت اون برای من واقعی نبود، اما رنجی که از هم بردیم واقعی بود و به همون اندازه عشقی که به هم داشتیم. سکوت کردن، در انزوا به سر بردن و دوباره سکوت کردن.
تفاوت بین شروع عشق در زن و مرد وابسته است به ماهیت انتظارات متفاوت آن دو. یکی حمله می کند و دیگری دفاع. یکی می خواهد و دیگری نمی پذیرد. یکی جرأت می کند، دیگری احتیاط به خرج می دهد. مرد حیران است. می توانم او را خوشحال کنم؟ او مرا دوست خواهد داشت؟ و زن؟ آیا مرا از ته دل دوست دارد؟ آیا او شخص قابل اعتمادی است؟ آیا این احساسات پا بر جا خواهد ماند؟ بنابراین بسیاری از زنان یک مرد جوان 23 ساله را همچون کودکی می‌بینند. اگر او شش عملیات جنگی هم داشته باشد، موقعیت همان است. او تنها یک قهرمان جوان است. امید برای مرد تنها به رفتار محبوبش وابسته است. هیچ چیز ساده‌تر از تفسیر کردن نیست. انتظارات و توقعات برای زنان بر پایه ملاحظات اخلاقی است که درکشان بی‌نهایت دشوار است. اکثر مردها دلایلی مبنی بر عشق می‌جویند که بتوانند با تکیه بر آن بر تمام تردیدها فائق آیند
زنان آنقدر خوش اقبال نیستند که چنین منابعی از دلیل و برهان در اختیار داشته باشند. به علاوه در زندگی چنین مسائبی هم وجود دارد. آنچه تکمیل کننده اطمینان و شادی یک عاشق است، برای دیگری نشانه خطر و یا حتی تحقیر است. در عشق مردان عذاب سختی‌های پنهانی روح را می‌پذیرند، در حالی که زنان در معرض نظرات یک دنیا قرار دارند. آنها محتاط‌ترند، اما واقعیت این است که افکار عمومی تمایل دارد به زنان التفات بیشتری نشان بدهد. زنان مطمئن نیستند که با نشان دادن خود واقعیشان حتی برای یک لحظه در برابر افکار جمعی پیروز شوند، بنابراین کمتر اعتماد می‌کنند. برای آنان به دلیل نوع عاداتشان، آن فرایندهای ذهنی که نخستین مراحل شکوفایی عشق را شکل می‌دهد، شیرین‌تر، پرحیات‌تر، آرام‌تر و غیر قطعی‌تر است. بنابراین زنان به وفاداری تمایل بیشتری دارند. زن با دیدن محبوب خود یا به سرعت واکنش نشان می‌دهد یا خود را به لذت عشق ورزی می‌سپارد. لذتی که اگر مرد کوچکترین رفتار تهاجمی از خود نشان دهد، به سرعت محو می‌شود. زیرا پس از آن باید شور و شعف خیش را رها کند و حالتی تدافعی به خود گیرد. نقش عاشق ساده‌تر است. او به چشمان معشوق چشم می‌دوزد. تنها یک لبخند ساده می‌تواند او را به آسمان‌ها ببرد و او مدام می‌کوشد تا یکی از این لبخندها را به دست بیاورد. طولانی شدن این معاصره عموماً سبب دستپاچگی و خجلت مرد می‌شود و در مقابل به زن احساس شکوه و درخشش می‌دهد. یک زن قادر است عاشق شود و در طول یک سال تمام بیش از 10-12 کلمه با مردی که دوستش دارد سخن نگوید، اما در گوشه‌ای از قلب خود حساب تعداد دفعاتی که او را دیده است نگه می‌دارد. دو بار با او به دیدن نمایش رفته است، دو بار با هم شام خوردند، سه بار با هم دیگر قدم زدند و یک بعد از ظهر در حین یک بازی مختصر دست او را بوسیده است. جالب است که از آن زمان بدون هیچ بهانه‌ای و با وجود آن که ممکن است عجیب جلوه کند، به کسی دیگر اجازه نمی‌دهد دستش را ببوسد.
اولین و مهمترین جمله‌ای که یک عاشق می‌تواند به عشقش بگوید این است که تو با بقیه فرق داری. شاید با خودتان فکر کنید که بارها تجربه شنیدن این جمله را از افراد مختلف داشته اید و دیگر ممکن است روی شما کارساز باشد، اما باور کنید شنیدن همین جمله به ظاهر رو رفته کافی است تا دل و حواستان را تماما برای خود کند. برای او هم همین اتفاق افتاد. او را به کناری برد، در چشمانش خیره شد، با نگاهی که یک عاشق عشقش را برانداز می‌کند و بعد از چند لحظه گفت: یه چیزایی هست که حتما باید بهت بگم. دیگه فکر کنم واقعا وقت گفتنشه. باور کن این لحظه که همیشه به موقع به حساب می آید، درست در بی موقع ترین لحظه و بی مکان ترین جای ممکن سر می رسد. می توان گفت هیچ زمان و مکان صحیح برای آن وجود ندارد. ایده تسلیم این بی موقعی شده و از گفتنش سر باز می زنند و همین بی موقعی آنها را در انتظار زمان و مکانی دیگر، یعنی زمان و مکان صحیحی نگه می دارد. اما آنها با این تصمیم روحشان هم خبر ندارد که این امر باید دقیقاً در همان لحظه با تمام مختصات زمانی و مکانیش اتفاق بیفتد و همین هم آن را تبدیل به نوعی مواجهه می کند. گفت بگو میشنوم. این جمله را گفت، اما حس متناقض دوگانه‌ای درگیرش کرده بود. قلبش بیتابانه منتظر شنیدن بود ولی مغزش نوید بی‌موقعی را می داد. خواستم بگم میدونی که تو با بقیه فرق داری، اصلا مثل کسی که میشناسم نیستی. او هم درست مثل بقیه، مثل من، مثل شما بارها این جمله را شنیده بود، اما دقیقا در آن لحظه مشتاقانه انتظار شنیدن همین جمله همیشگی را میکشید. با شنیدنش گویی که در همان لحظه از کل نقشه کره زمین جدا شده و ساکن سیاره یا حتی کهکشان دیگری شده بود. به این ترتیب نظر من را اگر بخواهید، مرحله دوم و شاید مهمترین مرحله عشق همین است. اهمیت تفاوت.
کنارم باش، و دیوار کنارم باش، مثل مرد و خستگی. کنارم باش، من میخواهم با تو بمانم، مثل زفاف و مادر.
دشواری‌های ماجرایم، با وجود بغض‌ها، تشویش‌ها و تردیدها، با وجود هوس‌هایی که باید کنار بگذارم، من بی‌وقفه در دل خود به عشق به عنوان ارزش آری خواهم گفت. من به رغم تمام استدلالاتی که سامان‌های گوناگون برای رازدودایی، محدودسازی، محو کردن و خلاصه خارداشت عشق به کار می‌بندند، اصرار دارم که می‌دانم، اما با این همه من ارزش دادایی از عشق را حاصل نوعی اخلاق تاریک اندیش، یک به اصطلاح واقع گرایی می دانم و در برابر آن واقعیت ارزش را مطرح می کنم. ناکارآمدی های عشق را با آریگویی به ارزش های آن خوش آمد می گویم. این لجاجت همان اعتراض عشق است. در برابر انبوه دلایل موجه برای دگرگون عشق ورزیدن، بهتر عشق ورزیدن، عشق ورزیدن بدون عاشق شدن و آوای لجوجانهی بر می خیزد که کمی بیشتر می پاید، آوای مهار ناپذیر عاشق. دنیا برای هر کاری بدیلی می سازد، کامیابی یا ناکامی، پیروزی یا شکست. من با منطقی دیگر به این رویه اعتراض می کنم. من همزمان و به شکلی تناقض‌بار شاد و ناشادم. کامیابی و ناکامی برای من تنها معنای موقت و محتمل دارند، معنایی که مانع از جوشش آلام و اشتیاق من نمی شود. آنچه در نهان و لجوجانه الهام بخش من می شود یک راهکار نیست. من فراسوی صدق و کذب، فراسوی کامیابی و ناکامی می پذیرم و آری می گویم. من از تمام غایت ها دست شسته بر حسب تصادف زندگی می کنم. من در ماجرایم نه قیافه یک فاتح را به خود می گیرم، نه قیافه یک مغلوب را. من تراژیکم. کسی به من میگوید چنین عشقی ماندنی نیست، اما تو چطور میتوانی برای ماندنی بودن ارزش قائل شوی؟ چرا ماندنی چیز خوبی است؟ چرا ساختن بهتر از سوختن است؟
به نظرت من اشتباه نکردم؟
نصف قرارت مونده، به همین زودی جا زدیم؟
نه، جا نزدم. اولش فکر کردم نکن اتفاقی براش افتاده، بعد گفتم شاید خبر بده، ولی حالا فکر میکنم ایراد از منه. گدایی همه جورش بد، گدایی عشق از همش بدتر. وقتی فکر میکنم میبینم به همه چی پشت باز دادم و زندگی میگذاشتم سر یه قراری که تو میگی من سبک شدم.
خب عشق
آدمو سبک میکنه، ولی سبک نمیکنه.
نمیفهمم چی میگی.
عشق باعث شده که تو بابت یک کلمه حرف یه سال صبر کنی و وقتش که شد به همه چی پشت پا بزنی بیای اینجا. فقط آدمی که عشق سبکش کرده باشه میتونه همچین کاری بکنه. ولی وقتی میگی سبک شدی، منظورت اینه که خودتو پایین آوردی. اگه اون هیچ وقت نیاد، عشقش کاری کردی که تو پر در بیاری و کارایی بکنی که تا الان هیچ وقت فکرش هم نکردی. اگه منظورت از سبک شدن بالا رفتنه، سبک شدی. ولی اگه منظورت از سبک شدن کوچیک شدنه، عاشق هرچی کوچیکتر بشه بالاتر میره.
فکر نمی کنی همین حرف تو ادبیات قشنگه؟ زندگی با ادبیات فرق داره.
همه این حرفا واسه اینه که زندگی خود شبیه ادبیات بشه.
آدم رو طرف میزنه سبک میشه. سبک اون منو که خودت گفتی. میدونی از چی خوشم میاد؟
از چی؟
از اینکه خیلی باهات راحتم. فکر کن اگه کسی دیگه ای بود یه جوری اذیت میکرد، یا اصلا قابل اعتماد نبود. ولی تو با بقیه فرق داری. این عادت شب گردیدن واسه من یکی بد نشد.
خدا هم تا لحظش بدی ندیدم.
عشق آن دو با همان تصویر جلوی در آغاز شد. این تصویر را به خاطر داشته باشی، چون همه چیز دوباره به همین نقطه باز خواهد گشت. اهمیت این تصویر حتی بیش از لحظه ابراز تفاوت است. به همین دلیل هم تصادف در مرحله پیشتر از اهمیت تفاوت قرار می گیرد. به این ترتیب عشق زاده می شود. این زایش در ترکیبی از شوری پر احساس و اشتیاق جسمانی پیش می رود، بدون آنکه بتوان اولویتی برای یکی از آنها قائل شد. او در حسی متناقض گرفتار شده بود، همچنان که استراب لحظه او را آرام نمی گذاشت. اما عاشقانه انتظار دیدن عشقش را می کشید. با خود می گفت شب برای من سخته، شاید چون تجربه نداشتم. از ساعت و سخم این احساس اطلاع چندانی نداشت، اما حسی بود که نمی توانست از آن بگذرد. این استراب تلاش برای یکی شدن بود. از آن پس هر تصمیم و عملی که داشت بعد از دریچه دو نفره با نگاه می کرد. غریبه آشنا بهترین ترکیب بود که میتوانست این حس دوگانه را نمایندگی کند. در این مرحله به نظر میآید هر دو طرف سعی میکنند تا محبوبشان را مطابق با تصویر فانتزی ببینند که در دوران بلوغ از شکل معشوق دلخواهشان در ذهن خود پرورش دادند. این روند یک شکل سازی مثلا با خرید هدیه های بی مناسبت اتفاق میافتد. چطور؟ دختر تقریبا هر ماه کتابی را به پسر میدهد و میگوید این کتاب محبوب منه، آخه من عاشق کتاب خوندنم. این در حالی است که پسر کتاب خواندن را ملال‌آورترین کار ممکن در زندگیش می داند. و در مقابل هم پسر رژ قرمز یا مثلا لباسی را به او هدیه می دهد که مشخصاً جز با هدفی شهوانی ساخته نشده است. هدیه ها در ابتدا شاهدی بر حس عاشقانه لحظه به لحظه هستند، اما در ادامه نمی توانند چیزی جز سندی از تلاش برای تغییر معشوق باشند. و این ورود به سومین مرحله عشق است. به نظر من میتوان آن را با کمی مسامحه سازش نامید، ولی در واقع تلاشی است برای یکی کردن محبوب با تصویر غیر ممکن و والایی که در فانتزی هایش از او ساخته. مدار میل بیتاب کامجوی از این عشق دور از دسترس است که دستش هم با آن نمیرسد. گویی که اگر دستی با آن بخورد خراب میشود، فاسد میشود و چیزی از نابی و والایی آن باقی نمیماند. اما در بستر و بعد از اولین برهنگی همه چیز بوی زمینی خود را باز مییابد. با آنچه باقی مانده فیزیک دو جسم در هم لولیده است که بدنهای پر از عرق و رنگ پریده یکدیگر را دید می‌زنند. در ابتدا بغض گلویش را گرفته بود، اما وقتی خود را در آینه دید خندش ترکید و دیگر قدرت متوقف کردنش را نداشت. بی اختیار یاد تکه‌ای از کتابی افتاد که سالها پیش آن را خوانده بود. عشق ورزیدن به عبارت دیگر، عشق ورزیدن به کسی برای آنچه هست، همواره به معنای خود را در کنار ابژه‌ای مسخره یافتن است. ابژه‌ای که عرق می‌کند، خور و پف می‌کند، بوی بد می‌دهد، عادات عجیب و غریب دارد. اما این همچنین بدین معناست که همچنان در این ابژه چیزی بیشتر می‌بینیم. عشق ورزیدن یعنی ادراک همین شکاف یا اختلاف و نه اینکه آدمی قادر به خندیدن با آن باشد، بلکه به این معنا که کششی مقاومت ناپذیر به خندیدن با آن دارد. معجزه عشق معجزه خنده دار است. معجزه حقیقی عشق یعنی حفظ تعالی در این دسترس پذیری دیگری.
میان همه شیوه های پرورش عشق، همه ابزارهای پراکنش این بلای مقدس، یکی از جمله کاراترین ها همین تند باد آشفتگی است که گاهی ما را فرا می گیرد. آنگاه کار از کار گذشته است و کسی که در آن هنگام با او خوشی دل می بازی. حتی نیازی نیست که در آن زمان از او بیشتر از دیگران یا حتی به همان اندازه خوشمان آمده بوده باشد. تنها لازم است که گرایشمان به او منحصر شود. و این شرط زمانی تحقق می‌یابد که هنگامی که از او محرومیم، به جای جستجوی خوشی‌هایی که لطف او به ما ارزانی می‌داشت، یک بار نیازی بی‌تابانه به خود آن کس حس می‌کنیم. نیازی شگرف که قوانین این جهان برآوردنش را محال و شفایش را دشوار می‌کنند. نیاز بی‌معنی و دردناک تصاحب او. گرچه سوان هنوز از دوستی اودت با این یا آن عضو گروه رنجش جدی حس می کرد، از شنیدن اینکه اودت در برابر همه با آن بی‌پروایی ساده دلانه از دیدار هر شبهشان از جایگاه گزیده و نزد خودش سخن می گفت و نشان می داد که او را بر بقیه ترجیح می دهد، دستخوش شادی ژرفی شد. البته سوان اغلب اندیشیده بود که اودت از هیچ دیدگاه سر برجسته‌ای نبود و نفوذ او بر کسی که این همه از او فروتر بود چندان افتخاری نداشت که اعلامش در حضور یاران مایه نازش باشد. اما از هنگامی که دریافته بود اودت به چشم بسیاری از مردان زیبا و خواستنی میآید، جاذبه اندامش برای دیگران این نیاز دردناک را در سوان برانگیخته بود که او را با همه ریزگوشه‌های دلش یک بار جزان خود کند. و رفته رفته لحظه هایی که شبها در خانه او می گذرانید و او را روی زانوانش می نشاند و گفته هایش را درباره این یا آن چیز می شنید و خود به برآورده تنها چیزهایی می پرداخت که در این جهان داشت و به آنها دل بسته بود، برایش ارزشی بیکران می یافت. از این رو پس از آن شام اودت را به کناری کشید و با هیجان بسیار از او سپاسگزاری کرد و کوشید به تناسب درجات قدردانیش از او مقیاس خوشی‌هایی را به او بیاموزد که او می‌توانست نصیبش کند. و عالی‌ترینشان آن بود که تا زمانی که عشقش می‌پایید و او را در برابر حمله‌های حسادت آسیب‌پذیر می‌کرد، از آنها مسئولش بدارد.
عشق آن دو ادامه پیدا می کند و شاید هم به ازدواج و به شریک شدن یک سقف ختم شود. اما همه چیز همینطور باقی نمی ماند. ملال مرحله مهمی در عشق است که در پی آن می آید. کسانی که تا به حال عاشق نشدند اما بی صبرانه انتظار آن را می کشند، نمی توانند امکان وجود این مرحله را بپذیرند. چرا که برای آنها عشق سراسر طلب معشوق و کامجویی از وجود اوست و ملال چه جایی در آن می تواند داشته باشد؟ اما کسانی که عاشق شدند و حتی چند بار نیز این احساس را تکرار کردند، به خوبی به اهمیت این مرحله واقفند. بعد از اینکه به تمام جاهایی که باید می‌رفتند رفتند، بعد از آنکه تمام حرفایی که باید می‌گفتند گفتند، حس رغبت به سراغشان آمد، اما هیچ کدام جرأت اقرار به آن را نداشتند. پس برای فرار از این مسئولیت شروع به سرزنش یکدیگر کردند که مثلا چرا به موقع سر قرار حاضر نشده یا چرا آنطور که باید حرفای او را نمی‌شنود. تعداد خنده ها و گره خوردن نگاه هایشان روز به روز کمتر شد. اکثر مردها و حتی زنها، چون حتما در ذهن همه مردها و زنها چیز مشترکی جریان دارد که آنها را به یکدیگر پیوند می دهد. همه آنها در لحظه از دوران عاشقی کردن هوس عشق دیگری به سرشان می زند و این دقیقا در نتیجه مرحله ملالی است که پیش از این گفته شد. این ملال حس شک را به همراه دارد، اینکه شاید این عشق عشق واقعی زندگی آنها نبوده است و باید لحظه جدیدی را کشف کنند. پس نفر سومی را وارد بازی می کنند. تجربه‌ای را از سر می گذرانند که به نظر از قرارهای دو نفره برای خوردن یک فنجان قهوه و صحبت از دغدغه‌های فکرشان هم تجاوز نمی کند و با همین سرعتی هم که پدید آمده محو می شود. من دلیل این تصمیم را تنها یک چیز می‌دانم. شاید آنها با یافتن نفر سوم در ناخودآگاهشان تلاش می‌کنند تا با این باور قلبی برسند که نمی‌توانند دل به کس دیگری بسپارند. پس او بعد از این اتفاق پیروزمندانه به خانه آمده و عشقش را در آغوش می‌کشد و از صمیم قلب به او می‌گوید که چقدر عاشق او بوده و هست. وقتی محبوبش با تعجب به او می‌گوید افتاد از کدوم طرف در اومده از این حرفو می‌زنی؟ با لبخندی فاتحانه در حالی که حسی زیباتر از نواشته دستهای او نمی‌شناسد می‌گوید چون باید بگم تا هیچ وقت فراموشش نکنم. و این مرحله مهمی است که در پی ملال می‌آید. آزمون وفاداری.
تمام اون سالهای دانشکده من عاشق شما بودم، اما هیچ وقت اینو بهتون نگفتم، یعنی نشد که بگم. همین
جدی که نمیگی؟
چرا؟ جدی میگم، برای همینم نگفتن شده حسرت، به خصوص این که اون ماجره ها پیش اومد و دیگه هم شما رو ندید. تا یه جایی فکر میکردم این حسیه که تموم میشه، به خصوص وقتی شنیدم که با اون یارو ازدواج کردی. اما کم کم فهمیدم اونقدر که حسرت نگفتنش اذیتم میکنه، حسرت نشدنش آزارم نمیده. آزاری که بیشترم شد.
تو از دانشگاه رفته بودی، پیدا کردن من که کار سختی نبود.
آره، اما فکر میکردم که دیگه ارزش دوست داشتن شما رو ندارم. من همه چیزو با هم از دست داده بودم، مخصوصا بعد از زندان.
بعد از 18 سال اومدی به من بگی که یه روزی دوستم داشتی؟ لابد پیش خودت فکر کردی خیلی هم برام سر بریزه. آره؟
نه، هیچ فکری نکردم، فقط خواستم برای یه بارم که شده اینو گفته باشم.
شما مردا همتون مثل همه، حاضرید برای خودخواهیتون هر کاری بکنید. واقعا پاشدی اومدی تو زندگی من که حسرت نگفتن یه جمله رو از دلت برداری؟ اونم بعد از این همه سال؟ آره؟
بعد این همه سال فکر نمی کردم ناراحت بشی.
نه، ناراحت نیستم، اصلا ناراحت نیستم، فقط میخوام بدونم چرا همون 18 سال پیش نمیدی جلوی اینو به این بگی.
بلد نبودم، نمیتونستم، اون موقع اینجوری نبود. برای ماها عشق چیز قبیح و ممنوعی بود که نمیشد ازش حرف زد، انگار از خط زده بودی بیرون. همه زورمونو میزدیم که پنهونش کنیم، مبادا کسی بفهم. دیگه بروز دادنش که وا ویلا، یادت رفته؟
نه، یادم نرفته. شاید بشه اینا رو بمانم کن. ما هممون عاشقی کردن بلد نبودیم.
من معتقدم که ما باید از دو منظر به مسئله عشق ورود کنیم که با تجربه همگان در باب عشق همخوانی دارد. نخست اینکه عشق متضمن نوعی جدایی و انفکاک است بر مبنای تفاوت محض میان دو فرد و ذهنیت‌های نامتناهی آنها. در بیشتر موارد این انفکاک همان تفاوت جنسی است. در صورتی که چنین چیزی صادق نباشد، باز هم عشق تضمین می‌کند که دو شخص یعنی دو موضع تفسیری متفاوت در برابر هم قرار گیرد. به عبارت دیگر عشق دارای عنصری اولیه است که جدا می‌کند، پس و پیش می‌کند و فرق قائل می‌شود. شما با دو سر و کار دارید. عشق متضمن دو است. دومین منظر این است که درست در لحظه ای که این دو فی نفسه بر روی صحنه پدیدار می شوند و جهان را از راهی تازه تجربه می کنند، عشق را تنها می توان فرمی امکانی یا مخاطره آمیز پنداشت، دقیقا بدین سبب که انفکاک در آن راه دارد. این همان چیزی است که ما مواجهه می نامیم. عشق همواره با نوعی مواجهه شروع می شود و من منزلت شبه متافیزیکی یک رخداد را به این مواجهه نسبت می دهم، یعنی چیزی که وارد نظم بیواسطه امور نمی شود. ما نباید قدرت عشق را در شکافتن و گذر از میان پرقدرت‌ترین مخالفت ها و بنیادی‌ترین جدایی ها دست کم بگیریم. مواجهه میان دو تفاوت نوعی رخداد است و در این حال نمایش امکانی و تشویش آور شگفتی های عشق است. بر اساس این رخداد عشق میتواند آغاز و شکوفا شود و این نخستین نکته مطلقاً بنیادی است. این شگفتی فرایندی را به راه میاندازد که اصولاً تجربه ای است در جهات شناختن جهان. عشق صرفاً درباره دیدار دو فرد و رابطه درونی آنها نیست. عشق نوعی ساختن است. زندگی است که ساخته میشود، اما نه دیگر از منظر یک، بلکه از منظر دو. و این همان چیزی است که من آن را صحنه نمایش دو نامیدم.
اما این مرحله برای همه به خوشی نمی گذرد. گاهی ملال آنقدر در رابطه بین آن دو ریشه دوانده که به راحتی محو نمی شود. این اتفاق با کم شدن تعداد ملاقات ها یا حتی محو تدریجی کلمات عاشقانه که پیشتر بین آنها رد و بدل می شود اتفاق می افتد. مثلا اگر پیش از این واژه‌ای چون عزیزم، عشقم، اصلم، نفسم و زندگی دایره لغات حرفای عاشقانه آنها را تشکیل می‌داد، بعد از آن کم کم از آخر به اول شروع به حذف شدن می‌کنند و دست آخر همان چه باقی می‌ماند عزیزم یا حتی عزیز من است که اتفاقا تحکم بیشتری را هم به همراه دارد. در واقع عزیزم واژه‌ای است که حتما نیازی به حضور یک عشق در زندگی برای گفتن یا شنیدنش نیست. بلکه برای مثال خود من بارها آن را از زبان فروشنده‌های لباس و کفش یا صاحبکار گنده نماق شغل قبلیم یا دوستان سالی ماهیم هم شنیدم. پس اگر تمام واژه‌ها تنها به کلمه عزیزم ختم شد، حد داشته باشید که تقریبا چیز زیادی از عشق بین دو نفر باقی نمانده و شاید تنها رودربایستی یا عدم جسارت است که رابطه را پیش می‌برد. اما در نهایت یکی باید برای اعلام این پایان پا پیش بگذارد. بالاخره پسر این وظیفه را بر عهده می‌گیرد. او را به کافه‌ای که اولین قرار عاشقانه‌شان را آنجا گذرانده بودند دعوت کرد. همانطور که روبروی او نشسته بود گفت: من خیلی فکر کردم. به نظر من این رابطه دیگه نمیتونه سرانجامی داشته باشه. دختر با صورت یخ کرده به او خیره شده بود. انتظار رسیدن این روزو داشت، ولی شاید میخواست که خودش پیش قدم گفتن آن باشد. در ادامه گفت: میدونی من فکر میکنم ما به دردم نمیخوریم. تو لیاقتت خیلی بیشتر از اینه. دختر متحیرانه به او خیره شده بود، بدون اینکه حرفی به زبان بیاورد. آیا پسر با این حرف قصد کوچک کردن خودش رو داشت؟ را اگر همین مورد نباشد، مطمئنا این حرف توهین به او بود. می شود گفت که پسر با این جمله تمام طول عاشقی آنها را که از واژه‌های زندگی و نفسم و عزیزم تغییر یافته بود را به سخره می گرفت و همیت آنها را به صفر می رساند. دختر بلند شد، صورت حساب را پرداخت، بیرون رفت و در را پشت سر خود بست و پسر دیگر چیزی از او نشنید، حتی یک کلمه. Thank you.
در ببندم زرویم هرگز، مهرم زیادم
او همانطور که در مقابل شلوغی جماعت دوروبرش در خیابان ایستاده بود با خود گفت چطور میشه که یکی به رودیه بر نگرده؟ همه چیز مثل خوابی به صورت اتفاق افتاده بود و هنوز نمیتوانست آن را باور کند. حتی قدرت اشک ریختن را هم نداشت. هر چیز کوچکی بهانه‌ای بود تا او را با آن روسا پرتاب کند. شنیدن یک موسیقی یا بوی آشنا یا حتی مزه غذایی کافی بود تا خاطرات را چون باری بر سرش هوار کند و همه چیز را چون روز اول حی و حاضر جلوی چشمش بیاورد. هر روز به جاهایی می رفت که با او رفته بود، کسانی را ملاقات می کرد که با هم به ملاقاتشان می رفتن. به نوعی می خواست بیخبر از او نماند، در حالی که می دانست که کسی که رفته دیگه بر نمی کردن. مثل مادر بزرگ محبوبش و پدر بزرگ محبوبش و میلیون ها محبوب دیگر. اما تلاش او تنها به نظاره جسد مرده‌ای بر روی زمین ختم می شد که پیش از این هنگام مرگ پدر بزرگش در غسالخانه قبرستان دیده بود. وقتی به همه گفتند که کی می خواد بابا با خداحافظی کنه، او داوطلبانه به اتاق رفت. با جسم مرده دست و بسته ای روبرو شد که روی چشمانش را نیز با چسب بسته نگه داشته بودند، گویی می‌خواستند تلاش او برای باز کردن چشمانش را خونسا کنند. دهانش با تعجب باز مانده بود و انگار می‌خواست چیزی بگوید، اما اجازه این کار را به او نمی‌دادند. این دهان نیمه باز و بیروح تصویر و ارزش بود. ساعت زنگ میزند. بالش را محکم روی گوشم فشار میدهم. نمیخواهم صدایش را بشنوم. خفش را بذار بخوابم. نه خیر، خیال قطع شدن ندارد. بلند میشوم، با چشمهای بسته کف دستم را روی میز بغل تخت میکشم. پیدایش میکنم، با یک چشم باز صدایش را قطع میکنم. به پهلو بر میگردم، یک بالش را در آغوشم میگیرم. تنم رویش یخ میزند. نمیتوانم بخوابم. چشمانم را باز میکنم، خیره میشوم به دیوار روبرو، به دیوار پر از خط اوریب. قرار بود 40 روز که گذشت خاکش سرد شود، خشک شود، ولی خیالش گیر کرده است در دیوار روبرو، در میان صدها خط اوریب که قرار بود سر 40 روز تمام شود. ولی الان دیگر حساب تعدادش هم دستم نیست. نمیدانم با جنازه زنده او چه کنم که به هیچ صراطی مستقیم نیست. در زیر هر خاکی میکارمش سبز میشود و جا میگیرد. میخوام از جا بلند شوم ولی گویی پاهایم را به زمین میخکوب کردن و نای حرکت ندارم. بالاخره خودم را از تخت بیرون میاندازم. همین که بلند میشوم همه سنگینی دنیا روی شانه هایم هوار میشود، گویی که گرانش زمین ضرب در بی‌نهایت شده و مرا با سرعت به اعماق خود میکشد. خودم را به جلو هل میدهم. لحظه و روسا پتکی بر سرم شدن. دستم را روی گلویم فشار میدهم. درد میکند. بغض درونش چنگ میزند. پشت میز مینشینم. به نان خشک و کوپه مربای روی آن نگاه میکنم. به نیروی محرکه که لازم دارم تا دستم را تکان بدهم و نان را بردارم و در دهانم بگذارم و فکم را حرکت بدهم و لقمه را به جوم فکر میکنم. همین وضعیت لختگی را ترجیح میدهم. به ساعت نگاه میکنم. صدای تیک تاکش در گوشم زنگ میزند. میخواهم خفش کنم. ما بارها زمان را فراموش کردیم و حالا زمان دارد از ما انتقام میگیرد. فکر کنم باید بروم. شاید یک لیوان قهوه تلخ بهترین انتخاب باشد. زیر کتری را روشن میکنم. آب کمی تویش میریزم که زود جوش بیاید. از میان تله لباس‌های روی صندلی یک شلوار و پیراهن بیرون میکشم و تنم میکنم. جلوی آینه میایستم. کبودی زیر چشمم تو ذوقم میزند. ولی چه فرقی میکند چشمهای با کبودی و بدون کبودی. موهایم را از پشت میبندم. دو قلوب از قهوه تلخ را بالا میکشم. داغ است. لیوان رو روی میز میگذارم و بیرون میروم. فکر کنم دیرم شده باشد. کلی را در قفل در میچرخانم. بوی غذای مانده خانه را پر کرده است. خانه پر از سکوت است. دیوارهایش روی تلم هوار میشوند و تک تک استخوانهایم را میچوند. شب روحم را میبلد و من میخواهم تلخترین دردها را بالا بیاورم. به پشت پخش تخت میشوم. خیره میشوم به سقف. دلم گرفته است. دلم که بگیرد همین جور عشق می آید. قلبم تون می زند و همین جور عشق می آید. قلبی که اعمال دردیست که التیامی ندارد. قلبی که سکوت کرده است. از روزی که رفت سکوت کرد. نه، گیر کرد در یک دقیقه قبل از نبودنش. قلبم تون می زند. همان قلبی که اعمال درد است. همان قلبی که وقتی تون می زند یا هر وقت می گیرد همینطور عشق می آید. نه در بودنش آرامش بود و نه در نبودنش اشتیاق. اما زمان در لحظه رفتنش از کار افتاد، ایستاد. اما لحظه‌ای که قلبم را وادار به سکوت کرد. تنم می‌لرزد، چه سوزی می‌آید، سردم است. من از تبار همین زمستانم، از تبار همین سرما که خورشید هم گرمایش را از آن دریغ کرد. می‌دانی گاهی بعضی چیزها برایت می‌شود یک عادت، تنها یک عادت. رای تنهایی می شود یک عادت، دلتنگی می شود یک عادت، بودن هم، زندگی می شود یک عادت، گاهی خودت هم می شود یک عادت، می شود یک عادت و محو می شود و امروز نبودن هم می شود یک عادت. اون وقت است که زندگی دیگر فرقی با مرگ ندارد. همه ما روزی تمام می شود، من، تو، تمام می شود. گاهی حتی برای چند ثانیه تمام می شود. به اندازه یک پنجره یک دیوار، به اندازه یک فاصله تمام می شوی. همین که جا می گیری گیج و مپودی بین بودن و نبودن. وجودت بر روی زمین سنگینی می کند. همان موقع است که گیر می کنی در آن یک دقیقه. در همان یک دقیقه قبل از نبودنش. سنگینی زمان را روی چشم هایم، شانه هایم، همه وجودم احساس می کنم. چشم هایم را می بندم و خودم را از آن یک دقیقه قبل از نبودنش آویزان می کنم. همه چیز بوی مرگ می دهد. اکنون با وقار به مراسم دفن خود می روم و به سوی اعضای خود می نشینم. از روی تخت بلند می شوم. یک گل کوچک از گلدان کنار پنجره می چینم. آن را میان موهایم جا می دهم. رژ لب قرمز اناریم را پیدا می کنم و روی لبهایم می مالم. کمد لباسم را باز می کنم و یک پیراهن بلند می کشم بیرون و تنم می کنم. روی صندلی گوشه اتاق می نشینم. خیره می شوم به در. همین الان است که زنگ در به صدا در می آید.
خب این اولین نمایش نامه بود. می دونین آدم تو کارهای هنری همیشه سعی می کنه پایان خوشی داشته باشه، چون این کار در زندگی واقعا مشکله. ولی جالب این بود که من بعد از اون جریان بانی برخورد کردم، اونم تو یکی از بدترین جاهای ممکن. اون برگشته بود به نیویورک و تو سوهو زندگی میکرد. وقتی دیدمش که داشت یه نفر به زور میبرد دیدن فیلم غم و مترحم، من اینو یه پیروزی به حساب میارم. ولی من اون چند وقت بعدش با هم نهار خوردیم و فقط راجع به خاطرات گذشته حرف زدیم. خیلی دیرمون شده بود، هر دومون مجبور بودیم بریم، ولی از اینکه باز دیدمش خیلی خوشحال شدم. متوجه شدم اون چه آدم خوبیه و فقط آشنا بودن با اون چقدر باعث سرگرمیه. و میدونی یاد اون جوک قدیمی افتادم، همون که یه یارو میره پیش یه روانپزشک و میگه دکتر برادر من دیوونه است. اون فکر میکنه مرغه. بعدش دکتر میگه خب چرا نمیفرستیش تیمارستان؟ اون وقت مرده میگه میخواستم بفرستمش ولی تخم مرغاشو لازم دارم. خب گمونم این خیلی شبیه طرز فکر فعلی من راجع به روابط زن و مرده. میدونین این روابط کاملا غیر منطقیه، دیوونه وار و مسخره است. ولی گمونم هممون به این روابط ادامه میدیم چون به تخم مرغاش احتیاج داریم.
دوستانی هستند که در درمان درد عشق از دست دادگان، بیخیالی، بیتفاوتی یا حتی جایگزینی عشق دیگری را تجویز می‌کنند و پافشاری همچنان بر این احساس را با واژه‌هایی چون حماقت یا اتلاف وقت یکی می‌دانند. اما برای او موضوع به این سادگی نبود، پس شروع به جستجو در این عشق تمام شده کرد. تصویر جلیده را یادتان هست؟ تصویری که قرار بود به خاطر بسپارید. او و عشقش نیز مشابه همه ما اشتباهاتی را مرتکب شدند که از آن پشیمانند، ولی آنچه مهم است به یاد سپردن لحظه اول مواجهه و وفاداری به آن است. باور کنید عشق از درون آلبوم بنگاه‌های دوستیابی یا وساطت نزدیکان و آشنایی‌های اجباری با دو دو تا چهار تا کردن و دقت روانشناسانه زاده نمی‌شود، بلکه همین مواجهه ناگهانی جلوی در با همه موهای در هم و شانه نکرده و ایستادن جسورانه پای پشیمانی پایانش نتیجه زایش عشق است. پسر برای همیشه از زندگی او رفت، ولی عشق او به نام ایده عشق برای او باقی ماند. وقتی یک سال بعد با عجله و با تأخیر خود را به کلاسش رساند و سری در را باز کرد، با همان موهای شانه نکرده و ریش چند روزه روبرو شد، اما در هیئتی دیگر. بدون تأمل به سراغ او رفت و در حالی که به صندلی کناریش اشاره می کرد با آرامی گفت میشه اینجا بشینم؟ بعد از آن همه چیز تکرار همان لحظه اول بود، حتی عمیق‌تر و پایاتر، اما همچنان وفادار به تصویر کنار در که سالها او را در انتظار خود نگه داشته بود. When a man of my age shaves his face in the morning, who is it stares back and greets him? The ghost of his father long dead all these years, or the boy that he was still wet in the ears, or the terrible son of all of his fears in the eyes of this stranger who meets him. So his glance really strays from his chin or his jawline to face up to the truth of his soul. It's the eyes he avoids, so afraid to acknowledge something strange, unexpected, out of control. There are times when a man needs to brave his reflection and face what he sees without fear. It takes a man to accept his mortality or be surprised by the presence of a tear. It was only an arrangement, a practical arrangement. I forgot the first commandment of the realist handbook. Don't be fooled by illusions you created yourself and fall in love with someone when she loves someone else.
like a covering of snow on a winter's night. It glistens and it sparkles in the moonlight, but it's gone by the morning. How quickly it melts. You still love her, but she loves someone else. Where does that leave you? You self-stab mad vision. You feel stupid, you feel angry. Are you losing your mind? To destroy the one she loves, does that become your mission? Like a pantomime villain with an axe to grind. To regain your self-respect, hold your head up like a man. Use the ice around your heart before it melts. But you're not fooling anybody. You're only fooling yourself. Like a covering of snow on a winter's night. Listens and it sparkles in the moonlight, but it's gone by the morning. How quickly it melts.